بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در بحث قبل به این مطلب رسیدیم که با توجه به نگرش‌های مختلف به دین از طرف دانشمندان و متفکران در رشته‌های مختلف علمی برای دین تعریف‌های بسیاری گفته شده. این تعاریف مختلف و بعضاً ناسازگار منشأ طرح یک اندیشه‌ای شده است و آن اینکه اصولاً ارائه یک تعریف جامع برای دین امکان پذیر نیست و گفته شده است مشابهت ما بین ادیان مختلف از قبیل شباهت خانوادگی است، یعنی افراد یک خانواده هر کدام از ویژگی‌های شخصی برخوردار است اما در این حال در یک خانواده زندگی می کنند و اعضای یک خانواده به شمار می روند. ادیان نیز اعضای یک خانواده اند. خانواده ای که از این اعضا تشکیل شده هر عضوی هویت ویژه‌ای دارد، شخصیت ویژه‌ای دارد. اما مجموعه اینها در مقایسه با دیگر واقعیت‌ها و امور فردی و یا اجتماعی به نام دین شناخته می‌شوند، کما اینکه مجموعه اعضای یک خانواده عضو یک خانواده معین را، یعنی یک خانواده معین را تشکیل می‌دهند. این یک سخنی است به نام شباهت خانوادگی ادیان یا دین. حالا ما برای این که ببینیم ارائه تعریف جامع برای دین امکان پذیر است یا نه، باید ببینیم که آیا در بین این ادیان مختلف که بعضی آسمانی هن بعضی غیر آسمانی هن، آیا اینها یک جامعه مشترکی دارن یا ندارن، عنصر مشترکی بین آنها وجود دارد یا نه. اگر عنصر مشترکی وجود داشته باشد می توان همان را به عنوان تعریف کلی و جامع برای دین به کار برد. طبیعی است اگر ما بخواهیم دین خاصی را تعریف کنیم باید اون جامع را به اضافه خصوصیات اون دین در تعریف به کار ببریم. همه جا همینطوره. اگر ما بخواهیم نوع خاصی از حیوان را مثلا تعریف کنیم باید اون معنی جامع حیوان را به اضافه خصوصیت اون نوع به کار ببریم. بنابراین ما بحث عنصر مشترک و یا جامع مشترک ادیان را مطرح می‌کنیم. در این که آیا عنصر مشترک و جامع مشترکی داریم یا نداریم اقوال مختلف است، ولی بعضی ها برای ادیان جامع مشترکی قائل شدن. حالا این جامع مشترک چیست؟ چند نظریه است. اول این است که همه ادیان به یک امر مقدس و یک حقیقت قدسی نظر دارند، با همه تفاوت‌هایی که ادیان دارند اما همگی ناظر به یک امر مقدس می باشند. یکی از دینشناسان به نام سودر بلوم، متکلم و دینشناس سوئدی متوفای 1931 میلادی، ایشان چنین گفته: مفهوم قدسی مفهوم کلیدی دین است و حتی از مفهوم خدا نیز شمول بیشتری دارد. یعنی ما اگر بخواهیم عنصر اعتقاد به خدا را به عنوان عنصر محوری در دین مطرح کنیم، برخی از ادیان را شامل نخواهد شد. اما امر قدسی دایره و شمولش بیشتره و ادیان مختلف را، ولو ادیانی که در آنها اعتقاد به خدا هم نیست، اونا را هم شامل می شود. گفته از زیرا ممکن است دینی بدون مفهوم خدا وجود داشته باشد، ولی هیچ دینی بدون تمایز بین قدسی و دنیوی وجود ندارد. حالا این که در بین ادیان موجود چه دینی است که از خدا در آن سخنی به میان نیامده، بنابر آنچه که دینشناسان و مورخان دین گفتن، در آیین بودا، دین بودا که یکی از ادیان بزرگ جهان هم به شمار می رود، ادیان بزرگ که پیروان زیادی در دنیا دارند، خب یکی دین مسیحیت، یکی دین اسلام، یکی همین دین بوداست که پیروان زیادی داره. گفتن شخص بودا که مؤسس این دین است، در تعالیمش و در توصیه ها و دستوراتش از وجود خدا یا از پرستش خدا سخنی به میان نیاورده. البته در این باره سخنان مختلفی مطرح شده و بعضی از دینشناسان این مطلب را لااقل به صورت کلی و نسبت به همه شاخه های آیین بودا معتقد نیستند، ولی فی الجمله معروف هست که آیین بودا، حالا ولو بعضی از شاخه های آن، درش اعتقاد به خدا مطرح نیست. اما همین آیین بودا امر مقدس و حقیقت مقدس و قداست درش مطرحه. یعنی یک سر افکار، یک سر اعمال و یک سر رفتارهایی هست که اینا جنبه قدسی داره و مرز ما بین اونها و امور دنیوی، کارهای عادی زندگی که دنیوی است، همان ویژگی قدسی بودن اونهاست. از دیگر طرفداران این نظریه آقای رودولف اوتو که ایشون هم یک متکلم و دینپژوه آلمانی است و در 1937 فوت کرده، رودولف اوتو، وی در این باره کتابی هم تألیف کرده و کتاب ایشون به زبان فارسی هم ترجمه شده، مفهوم امر قدسی. مفهوم امر قدسی، The idea of the holy. Idea یعنی همون ایده، یعنی همون مفهوم. Holy H-O-L-Y، حالی به معنای امر مقدس. Idea of the holy. ایشون کتابی را به این نام هم تألیف کرده و همونطوری که عرض کردم کتاب ایشون به زبان فارسی هم ترجمه شده. فرد دیگری که به این مسئله پرداخته و اهتمام به این رأی دارد، یعنی به این که امر قدسی یا حقیقت قدسی و مقدس جامع مشترک ادیان مختلفه، حالا ادیان ابتدایی، ادیان ساده ابتدایی مثل توتم پرستی، یعنی قبائلی که در جاهای دور افتاده بودن و هستن که اینا حتی یک جانور را گاهی پرستش میکنن، یک گیاه را گاهی مقدس میدونن و برای او قداست قائل هستن و نسبت به او حالت خضوع و این حالت به اصطلاح پرستش و اینها دارن. حالا در تمام این ادیان، اما از اون دینهای ابتدایی و دینهای بزرگ و مخصوصا دینهای آسمانی، این مفهوم وجود داره. ایشون گفته است خصلت قدسی، یعنی ویژگی امر قدسی گوهر یگانه پدیده مذهبی است. پدیده مذهبی یعنی فکر مذهبی، اخلاق مذهبی، رفتار مذهبی، پدیده مذهبی، حالا اهم از این که فکر باشه، اهم از این که رفتار باشه یا اخلاق باشه، همه اینها اگر یک فکر قدسی است، اگر یک فکر مذهبی است، اگر یک گفتار مذهبی است، اگر یک رفتار مذهبی است، همگی خصلت قدسی درشونه و نمیتوان آن را با مقیاس‌های فیزیولوژی، روانشناسی، جامعه شناسی و غیر آن مطالعه کرد. یعنی معتقد هست که آن خصلت امر قدسی که در دین به عنوان عنصر مهم و تعیین کننده مطرحه، نمیشود با تحقیقات مربوط به فیزیولوژی که وظایف و نحوه کار اعضای بدن انسان را مشخص میکنه، دستگاه گویایی ما، دستگاه شنوایی ما، اعصاب، قوه هاضمه، دستگاه هاضمه، دستگاه های ادراکی و قوای مختلف بدن چگونه کار میکنند، اینها نمیتونن بیانگر اون پدیده قدسی یا پدیده مذهبی و امر قدسی باشن. روانشناسی همینطور، جامعه شناسی همینطور. بعد خود ایشون گفته است که توتم پرستی که اشاره کردم، توتم پرستی یعنی چی؟ یعنی یک موجود طبیعی که اون را گروهی مقدس میدونم و برای او یک حرمتی قائلم، چه بسا که این یک نوع گیاه باشه، چه بسا که این یک نوعی از انواع جانوری باشه، حالا مثلا کبوتری باشه و حیوان دیگری باشه. اینا میش میگن توتم، توتم پرستی، بت پرستی، پرستش طبیعت یا ارواح، پرستش شیاطین و خدایان و پرستش خدای یگانه. یعنی همه این دینهای مختلفی که درش پرستش هست، اینها تجلیات همان قدسیتند. خب البته ببینید، یک فردی مثل میرچا الیاده که یک دینشناس رومانیایی است، همونطوری که در پاورقی اشاره شده، اینا حالا در قید حق و باطل دین نیستن. ممکن است برای شما، برای ما یه مقدار این حرفها سنگین باشه که اینا چطور میان همه اینها را از اون توتم پرستی که یک نوع خرافه است، یک نوع انحرافه، تا پرستش خدای یگانه که پشتوانه عقلی و منطقی داره، چطور میان همه اینها را به عنوان تجلیات امر قدسی مینامن؟ نه، این نباید ما از اینا شگفت زده شویم. او الان نگاهش به این مسئله یک نگاه کلامی که بخواهد حق و باطل رو مشخص بکنه نیست، یک نگاه تحلیلی و به اصطلاح نگاه فلسفی به مسئله است. و این در نهایت امر میتواند به نفع ایده خداپرستی هم تمام بشه. همین تحلیل داره. یعنی ماها همین رفتارهایی را که به نام توتم پرستی و یا بت پرستی و امثال اینا هست، کالبد شکافی میکنیم. وقتی کالبد شکافی میکنیم، میگیم که اینها ولو انحراف و اعوجاج درش هست، اما در یک چیز درسته. این که نشان دهنده این است که بشر به گونه های مختلف یک گمشده ای داره، یک خلایی داره که میخواد او رو پر کنه. حالا البته ممکن است در تشخیص اون مصداق درست دچار اشتباه بشه. همون گونه که ممکن است یک کودک که قوه تمیز غذای خوب را از غذای بد نداره و سم را از غذا نمیتونه تشخیص بده، اما گرسنه است، دستگاه هاضمه او را تحریک میکنه که او یه چیزی بخوره، اما در مصداق اشتباه میکنه. در اینکه او گرسنه است، نیاز به غذا داره، در این اشتباه نمیکنه. فطرت او و طبیعت او او را درست در اصل هدایت میکنه. یعنی به او میگوید که نیاز به غذا داره باید این گرسنگی خودش را برطرف بکنه. اما خب قوی تمیزش اینه که اشتباه میکنه، در اون حد نیست، راهنماییش باید کرد. ببینید که با این به این مسائل اگر با دیده عمیق بنگریم نهایت به توحید میرسیم. کار انبیا هم خب همین بوده، کار انبیا هم همین بوده که ما انسانهایی را که در حقیقت کودکانی هستیم در مدرسه عالم و میخواهیم مدارج کمال را طی بکنیم، اما آموزگار میخواسته و میخواهیم، و پیامبران الهی همون آموزگاران معصوم الهی هستن که آمدن و انسانها را هدایت بکنن. همونطوری که امیرالمؤمنین علیه السلام در همون خطبه اول نهج البلاغه از ایشان نقل شده که فرموده است انبیای الهی آمدن که لیستعدوهم میثاق فطرته ولیذکروهم منسی نعمته ولیثیروا لهم دفائن العقول. این نقش انبیا. اون ریشه و بذر پرستش و توحید در انسان هست، فطرتشه، اما خب دچار اعوجاج و انحراف و اشتباه و اینا هم میشه. خب هدایت میخواد، نیاز به هدایت داره. بنابراین این نکته به پرانتز عرض کردم که احساس شگفتی درباره این مطالب. خب این به هر حال هر کسی از یک زاویه‌ای به یک مسئله مینگرد. بنابراین این یک دیدگاه. یک دیدگاه این شد که عنصر مشترک در ادیان مختلف امر مقدسه. حالا اینکه اون مصداق چیست، آیا از نظر ما قبول نیست پیروان این دین نسبت به مصداق امر مقدس در دین آخر نقد میکنن و بالعکس، این بحث دیگری است. این یک نظریه است که گفتیم دیم طرفدار اینه. و اما نظریه دوم این است که عنصر نجات و رستگاری مشترک و جامع مشترک بین ادیانه. آقای جان هیک که قبلا یاد کردیم از ایشون و گفتیم که یک متکلم و فیلسوف دین مسیحی معاصر است، ایشان این رأی را برگزیده. منتها گفته است این عنصر نجات و رستگاری در ادیان ابتدایی نیست، در آیین‌های توتن پرستی و اینها وجود نداره، اما در ادیان بزرگ، حالا اهم از ادیان آسمانی مثل اسلام، مسیحیت، یهود، یا ادیان غیر آسمانی مثلا آیین بودا یا آیین هندو، این مسئله نجات و رستگاری وجود داره. عبارت ایشون را بد نیست که با هم ملاحظه کنیم. از روی متن ایشون میگوید در کلیه ادیان بزرگ نوعی اعتقاد به رستگاری وجود دارد. در این ادیان عقیده به انتقال از یک جهان معصیت بار به وضعیتی کاملا امید بخش و بهتر وجود دارد. این ادیان اعلان می کنند که هستی قائی، حقیقت مطلق و الوهیت، اینا تقریبا عبارت های مختلفی یک چیز را بیان می کنه. هستی قائی یعنی همون هستی نهایی کامل، حقیقت مطلق، حقیقتی که هیچ قیدی نداره، از نظر کمالات مطلقه، و الوهیت یعنی اون موجودی که ویژگی الوهیت داره، که هستی کنونی ما پیوند خود را با آن از دست داده است، نه پیوند طبیعی. بالاخره پیوند طبیعی علت معلولیه و معلول به علت خودش وابستگی داره، اما پیوند آگاهانه، خود آگاه که آدم توجه کنه که موجودی است وابسته و نیازمند. ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. این رو باید توجه بکنه. این رو حالا ما از دست دادیم. ایشون میگه خیر مطلق و بخشایشگر است. اون هستی مطلق، اون هستی قائی، اون حقیقت مطلق، اون الوهیت که ما این پیوند خودمون را، پیوند آگاهانه خودمون را با او از دست داده ایم، او خیر مطلق و بخشایشگر است. بنابراین باید به جستجوی او برآمد. اون کارش نجات دادنه و بخشش خیره و به ندایش پاسخ مثبت داد. او ما را ندا میکنه، ما باید به ندای او پاسخ مثبت بدهیم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. قرآن ببینید چه زیبا بیان میکنه خداوند متعال. ای مؤمنان، پاسخ بگویید به خدا و پیامبر خدا وقتی که شما را دعوت میکند به اون چیزی که شما را حیات میبخشد، زیرا آن چه دارای حقیقت غایی است دارای ارج و اعتبار غایی است. اعتبار، پشتوانه، ارزش، اونم غایی نهاییه. یک شخص دیگری همین دیدگاه را برگزیده به نام وینستون کینگ. ایشون هم یک دینشناس مسیحی معاصر است. مقاله‌ای در باره دین دارد که در مجموعه دین پژوهی جلد اول مقاله ایشون چاپ شده. ایشون هم گفته از اصل رستگاری اصل مشترک و جامع بین ادیان مختلفه. فرق ایشون با آقای جان هیک در این است که برای این مفهوم رستگاری یک قلمرو وسیع قائله و معتقد هست که در همه ادیان، حتی در ادیان ابتدایی هم وجود داره. درجه کمال او پایینه، یعنی این یک طیفی را تشکیل میدهد مسئله رستگاری. حالا اون رستگاری در ادیان ابتدایی به نحو ساده جلوه میکنه و در ادیان پیشرفته به نحو بالاتر، از ارضاهای طبیعی گرفته، یعنی که هر کسی رستگاری را به همان برآورده شدن تمایلات طبیعیش که به یک رضا طبیعی برسه، همین را در حقیقت به عنوان رستگاری خودش میدونه. تا اون وجد، یعنی انبساط، شادابی و شادمانی ابدی و اتحاد با حقیقت مطلق یا فناء در حقیقت مطلق، همه اینها را شامل میشه. حالا این هم یک نظریه. تا انشالله در جلسه بعد به ادامه بحث خواهیم پرداخت و دیدگاه دیگری هم که در این باره مطرح شده او را هم تبیین خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.